قاتلای باهوش خیلی خطرناکن. حالا اگه یه قاتل باهوش توی کشوری قتل انجام بده که قانون خیلی سفت و سختی نداره، اوضاع پیچیده‌تر هم میشه. این بار میخوایم به کولومبیا سفر کنیم. سلام، من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. دانیل کامارگو باربوسا در 22 ژانویه 1930 توی یک خانواده ثروتمند ساکن در آنولایما، شهر کوچکی در آند کولومبیا به دنیا آمد. پدرش یک تاجر محلی به نام دانیل کامارگو بریسنو و مادرش ترزا باربوسا همسر دوم پدرش بود. یک نکته ای رو بگم، توی نام خانوادگی در کولومبیا یک تفاوت‌هایی وجود داره. اونها اول نام خانوادگی پدر و بعد نام خانوادگی مادر رو روی بچه میذارن. یعنی یک بچه همزمان نام خانوادگی مادر و پدرش رو داره. ما عموماً با نام خانوادگی پدرش که اول اومده خطاب میشه. برای همینه که الان دانیل کامارگو باربوسا همزمان فامیلی مادرش و فامیلی پدرش رو داره. برگردیم سر دانیل. دانیل کامارگو یک خواهر ناتنی بزرگتر داشت که از ازدواج اول پدرش بود. وقتی کامارگو 2 ساله بود، مادرش فوت کرد و پدرش بعد از زمان کوتاهی دوباره با یک زن دیگه ازدواج کرد. دانیل خیلی باهوش بود و تو مدرسه خوب عمل میکرد. بعدها توی آزمایش‌ها هم مشخص شد که ضریب هوشیش 116ه و آدم باهوشی. دانیل کامارگو هر زمان که سعی میکرد به پدرش نزدیک بشه و مثل بقیه بچه ها با پدرش ارتباط نزدیکی داشته باشه، نمیشد، به خاطر اینکه پدرش همیشه اون رو تحقیر میکرد و به کامارگو میگفت که اون یک پسر بیفایده است و هیچی توی زندگیش نداره. کم کم دانیل علاقه برای گفتگو و تعامل با پدرش نداشت و از اون فاصله گرفت. کامارگو فهمید یک استعداد بزرگ داره. اون هم دروغ گفتن و قانع کردن دیگرانه. پس سعی کرد روی همین تواناییش تمرکز بکنه. بریسنو، پدر کامارگو، از نظر عاطفی خیلی از بچه‌هاش دور بود و خیلی بیشتر از خانواده‌اش به تجارت و کسب و کارش اهمیت میداد. دوران کودکی کامارگو بیشتر تحت تاثیر نامادری اون دیوسلینا فرناندز بود. فرناندز وقتی با کامارگو ازدواج کرده بود، خودش نوجوان و کم سن و سال. اون همیشه آرزو داشت بتونه بچه‌های خودش رو داشته باشه و بیشتر از همه هم دلش می‌خواست که یک دختر داشته باشه. اما همه چیز وقتی خراب شد که بعد از تلاش‌های زیاد برای بچه دار شدن و مراجعه به پزشک فهمید که هیچ وقت نمیتونه باردار بشه. خشم و نفرتی که این موضوع براش به همراه داشت باعث شد با رفتاراش زمینه ساخت یکی از مخوف‌ترین قاتلای کولومبیا رو فراهم کنه. اون تو قدم اول شروع کرد دختر خوندش رو آزار دادن. لباس‌های اون رو در می آورد و با شلاق به باسن برهنش می‌زد و اون رو شکنجه می‌کرد. دیدن این صحنه‌ها برای کامارگو اصلاً آسون نبود. کم کم تغییرات شروع شد. کم کم کامارگو تمایلات خشونت‌آمیز پیدا کرد و توی مدرسه با بچه‌های دیگه درگیر می‌شد. مادر خوندش فرناندز از همون روش برای اون هم استفاده می‌کرد و با درآوردن شلوارشون رو تنبیه می‌کرد. همون روش که برای خواهر خوندش استفاده می‌کرد. اما دایره خشونت‌هاش بیشتر و بیشتر شد. فرناندز کامارگو رو مجبور کرد لباس‌های زنونه بپوشه و از همکلاسی‌هاش دعوت کرد بیان تا اون رو تماشا بکنه. این بدرفتاری هر محبوبیتی که اون توی مدرسه داشت رو از بین برد و اون رو قربانی قلدری‌های مداوم توی مدرسه کرد. از اون به بعد کامارگو از زنا و هر چیزی که به زنها مربوط بشه متنفر بود. در اوایل دهه 1940 بریسنو پدر کامارگو اون رو به یک مدرسه شبانه روزی پسرانی خیلی معتبر کاتولیکی توی بوگوتا فرستاد. کامارگو توی محیط جدید قرار گرفته بود. کسی از گذشته اون چیزی نمیدونست و همه چیز برای رشد و پیشرفتش عالی بود. تونسته بود از نظر آکادمیک دوباره خودش رو عالی جلوه بده. اما برنامه‌های اون برای ادامه تحصیل وقتی که همه خانواده‌اش در دوران لاویولنسیا تحت تاثیر مشکلات اقتصادی قرار گرفتن قطع شد. چه پرانتز بگم، لاویولنسیا درگیری داخلی بین دو حزب دموکرات لیبرال و محافظه‌کار توی کولومبیا بود. این درگیری بعد از ترور خورخه گایتان نامزد ریاست جمهوری حزب لیبرال شروع شد این درگیری ها اونقدر شدید بود که 2% مردم کلمبیا کشته شدند. خیلی از کشاورزها زمین هاشون رو رها کردند. این درگیری باعث شد میلیون ها نفر خونه و اموال خودشون رو ترک کنند. رسانه ها و سرویس های خبری به خاطر ترس از حملات انتقامی نتونستن رویدادها رو به طور دقیق پوشش بدن. فقدان نظم عمومی و وجود یک اقتدار شهروندی قربانیان را از طرح اتهام علیه عاملان باز داشت. شواهد مستند از این سالها خیلی پراکنده است. حالا بذارید برگردیم سراغ کامارگو. کامارگو مجبور شد تحصیل را رها کنه و شغلی به عنوان فروشنده دوره‌گرد پیدا کنه تا هم خرج خودش رو در بیاره، هم تا حدی خانوادش رو حمایت کنه. گفته بودیم که کامارگو خیلی باهوش بود. او خیلی زود متوجه شد که متقاعد کردن مردم برای خرید کردن توی پایتخت آسون تره. اونها اونو راحت تر به خونه هاشون راه می دادن و ازش خرید می کردن. در سال 1957 اون با یکی از مشتری های جوانش به نام آل سیرا کاستیلو رابطه برقرار کرد و اون رو متقاعد کرد که بعد از چند تا قرار با هم یک خونه اجاره کنه. با این حال معلوم شد که هزینه ها بیشتر از اون چیزیه که اونها انتظار داشتن و زندگی مشترک اصلا آسون نیست. کامارگو در 23 می 1958 سعی کرد با سرقت از مغازه که صاحبش یکی از مشتریاش بود توی مخارج زندگی خودش یکم پیشرفت بکنه. اما خب چند ساعت بعد از این سرقت به سرعت شناسایی و دستگیر شد و به بازداشتگاهی با حداقل نظارت امنیتی فرستاده شد. اگر میخواید بدونید منظورم از حداقل نظارت امنیتی یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد اونجا شد و توی زمان حواس پرتی مامورا و آخرین دقایق شیفتشون یک کلیپ بورد از روی میز برداشت و وانمود کرد که مشغول درست کردن اونه. این اتفاق رو دقیقاً زمانی انجام داد که افسران در حال خروج در پایان شیفت کاریشون بودن. با اومدن شیفت جدید هم از اداره پلیس اومد بیرون و به خونه و زندگیش برگشت. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. روزها گذشت و در سال 1962 کامارگو با زن دیگه‌ای به اسم اسپرانزا آشنا شد. کامارگو با وجود داشتن زن و دوتا بچه عاشقمون شد. تا جایی که تصمیم گرفت السیرا کاستیلو رو رها کنه و با اسپرانزا ازدواج کنه. بعد از یه مدت ارتباط کامارگو که خیلی متعصب بود متوجه شد که اسپرانزا باکره نیست. این موضوع خیلی براش سنگین بود. کامارگو اولش میخواست رابطهش با اسپرانزا رو تموم کنه. اما هر کاری کرد نتونست این کار انجام بده. کامارگو از بچگی و از وقتی که با پدرش درگیر بود یه چیزی رو خوب یاد گرفته بود. توجیه کردن و قانع کردن دیگران. کامارگو تونست اسپرانزا رو متقاعد کنه که چون خیلی کار اشتباهی کرده کامارگو رو توی زندگیش ناامید کرده. حالا برای این رفتارش باید جبران بکنه. اون از اسپرانزا خواست که در مقابل این اشتباهش به اون دختران باکره تقدیم بکنه تا کامارگو بتونه با اونها رابطه داشته باشه. و این رو بذاره به حساب اشتباه اسپرانزا. گفت در این شرایط فقط میتونم تو رو ببخشم. با موافقت اسپرانزا یک کار دو نفره وحشتناک شروع شد. اسپرانزا 5 دختر جوان رو با فریب دادن به آپارتمان خودش آورد. به اونها سکوباربیتال سدیم یه جور داروی بیهوشی داد. و وقتی اونها بیهوش شدن اونها رو تقدیم کرد به کامارگو تا اون بتونه در حالی که بیهوشن به اونها تعرض کنه. این کار تا سال 1964 ادامه داشت. اما قربانی پنجم وقتی متوجه شد که چه اتفاقی افتاده سکوت نکرد و اونها رو به پلیس لو داد. این زوج دستگیر شدن. تو دادگاه کامارگو اول به 3 سال زندان محکوم شد. اون از این موضوع خیلی خوشحال بود. همون زمانم هم گفت که از کاری که کرده پشیمونه و توبه میکنه و وقتی آزاد بشه سعی میکنه کارهاش رو جبران کنه. اما تو همین زمان پرونده دست یک قاضی دیگه میره. از نظر قاضی دوم حکم 3 سال برای کار کامارگو خیلی کم بوده. اون حکم رو به 8 سال افزایش میده. کامارگو خودش رو قربانی زنها میدونست و از این حکم قاضی حسابی عصبانی شد. با خودش تصمیم گرفت دفعه بعد وقتی به دختری تعرض کرد اون رو بکشه تا نتونه علیهش شهادت بده. بعد از گذروندن دوران کامل محکومیتش آزاد شد و به برزیل رفت. سال 1973 توی برزیل اونو گرفتن. چون مدارک شناسایی کامل نداشت و خودش رو با نام جعلی معرفی کرده بود، به اتهام مهاجرت غیرقانونی به کلمبیا برش گردوندن. تو کولومبیا در شهر بارانکیا کامارگو به عنوان یک فروشنده خیابونی که مانیتور تلویزیون میفروخت زندگیش رو شروع کرد. در 2 می 1974 کامارگو در حال قدم زدن توی شهر بود که جلوی یک مدرسه دخترونه رسید. در همین زمان چشمش به یه دختر 9 ساله افتاد که از نظرش خیلی قشنگ. دختر رو به یک منطقه خلوت کشون، به اون تعرض کرد و اون رو خفه کرد و جسد رو همراه با تلویزیون هایی که حمل میکرد همونجا رها کرد و رفت. روز بعد کامارگو برای سربنیست کردن جسد و برداشتن تلویزیون هاش به محل جنایت برگشت. اما یک افسر پلیس بهش مشکوک شد و دستگیرش کرد. توی دادگاه اون مجرم شناخته میشه و به 30 سال حبس در زندان مخوف جزیره گورگونا محکوم میشه. حکمش بعداً به 25 سال تغییر میکنه. زندانی که ازش حرف میزنیم به آلکاتراز کولومبیا مشهوره. جزیره گورگونا در 35 کیلومتری ساحل کولومبیا توی اقیانوس آرام قرار داره. 10 سال از محکومیتش گذشته. یک روز با یک قایق پارویی از جزیره فرار. زندان اون رو به عنوان یک فراری گزارش میکنه، اما مقامات تصور میکردن که اون توی دریا مرده، چون معتقد بودن جریانهای آب اقیانوسی خطرناکتر از اونه که کسی بدون تجربه بتونه از اونها عبور کنه. حتی مطبوعات داستانهایی در مورد چگونگی خورده شدن کامارگو توسط کوسه ها پخش کردن، اما اونها یک حقیقتی رو نمیدونستن. در واقع کامارگو سالهای آخر زندانش رو کاملاً صرف مطالعه جریان‌های اقیانوسی کرده بوده. اون هر چی کتاب درباره دریا بوده خونده بود و به راحتی با چند ساعت شنا خودش رو به ساحل میرسونه. به محض اینکه به منطقه ساحلی میرسه، به سمت جنوب و مرز اکوادور حرکت میکنه. کامارگو اولین زندانی تاریخ بوده که از آلکاتراز کولومبیا فرار کرده بوده. کامارگو اول به کیتو و مرکز آن سفر میکنه. اما تو یک شب سرد 5 یا 6 دسامبر 1984 در خارج از منزلش تصمیم میگیره دوباره به منطقه ساحلی بره. چند روز بعد در 18 دسامبر کامارگو یک دختر 9 ساله رو در کوئدو اکوادور میدزده و میکشه. این شروع جنایتهاش در اکوادور. بین سالهای 1984 تا 1986 گزارش گم شدن 54 دختر و زن ثبت میشه. همه این آدم‌ها قربانی کامارگو بودن. بیشتر قتل‌ها در استان گویاس اتفاق افتاده بوده، اما گاهی اوقات توی مکان‌های دورتری مثل کیتو، ماچالا و آمباتو هم زنانی گم می‌شدن. آمباتو شهری بوده که سالها قبل یکی از مخوف‌ترین قاتلای زنجیره اکوادور یعنی پدرو لوپز اونجا قربانی‌هاش رو شکار می‌کرد. تو این دوره کامارگو با کار به عنوان باربر توی بازار و فروش لباس‌ها و وسایل ارزشمندی که از قربانی‌هاش گرفته بوده زندگیش رو می‌گذرونده. تو زمان کوتاه اونقدر تعداد قربانی‌ها زیاد بوده که مقامات نمی‌تونستن بپذیرن همه اینها کار یه نفره. از نظر مقامات و رسانه ها این کارها فقط به عهده یک گروه جنایتکار سازمان یافته است. ولی بین مردم حرفا فرق داشته. مردم شایعه کرده بودند که این جنایت ها کار حلقه های بردهداریه. شاید هم فرقه های شیطان پرستی. یه سری از مردم می گفتن این کار افراد قدرتمندیه که توسط مقامات محافظت می شن. اما دقیق ترین شایعه بین مردم این بوده که یک قاتل زنجیره جدید دوباره داره با نام مستعار جانور آنت رکوردی رو که قبلن پدرو لوپز زده میشکن. حالا بیاید بریم سراغ روش کار کامارگو. این چطوری زنها و دخترها رو فریب میداده؟ کامارگو بیشتر قربانیهاش رو کم سن و سال انتخاب میکرده، چون میتونست خیلی راحت اونها رو فریب بده. این افراد بچه های کم بضاعت و فقیر بودن. بچه های دهقانها و خدمتکارها رو انتخاب میکرد. از یکی از جاهای دیگه‌ای که تومه‌هاش رو انتخاب می‌کرده مدارس و کالج‌ها بودن و وقتی که دانش آموزای کم سن و سال بیرون می اومدن، قربانی های ساده ای بودن. کامارگو با تظاهر به اینکه خارجیه و اون منطقه رو نمیشناسه به اونها نزدیک می شده. به قربانی ها می گفته مجبور یک کشیش پروتستان رو در کلیسایی در حومه شهر پیدا کنه تا مبلغ زیادی پول به اون تحویل بده. دقت کنید که کامارگو خیلی باهوش بوده. اون به زبان انگلیسی و پرتغالی مسلط بود و توی زندان هم خیلی مطالعه کرده بوده. برای همین به راحتی میتونست آدم ها رو فریب بده. وقتی دخترها راه کلیسا رو به اون نشون میدادن، اون به دخترها وعده پاداش میداده. حتی اول کار مقدار کمی پول، آب نبات یا خودکار هم به اونها میداده. اگه قربانی سنش بیشتر بوده، به اون پیشنهاد کار توی کلیسا رو میداده. بعد از اینکه قربانی کاملا فریب خورد، از اون میخواست که به سمت کلیسا هدایتش کنه. اکثر مکانهایی که قصرهای اون اونجا اتفاق افتاده، یک جای توی جنگل. وقتی کامارگو برای رسیدن به کلیسا وارد جنگل می شده، از قربانی دور می شده و خودشو بین گیاها پنهان می کرده. بعد ادعا می کرده که این منطقه رو تا حدی می شناسه و راه میونبری به مقصدش به یاد آورده. اگر قربانی مشکوک می شده و از اون جدا می شده، کامارگو هیچ تلاشی برای متوقف کردن اون نمی کرده. فقط جاش رو تغییر می داده تا قربانی جدیدی پیدا کنه. اگه فریبش موفقیت آمیز بود، کامارگو و قربانیان اول با تیغ تهدید میکرد. اونها رو میبرد جایی پنهان از دید دیگر. اونجا به اونها تعرض میکرد و بعد با روشهای مختلفی مثل خفه کردن، چاقو زدن، تکه تکه کردن، بریدن سر یا ضربه با قمه به قتل میرسون. زمان میگذره و پلیس بقایای یک دختر جوان به اسم گلوریا اندینوی 12 ساله رو پیدا میکنه. اون به همون شیوه قربانیان قبلی کشته شده بوده. با این حال یک تفاوت جزئی توی صحنه جرم وجود داشته. اون یک بسته آب نبات توی دستش گرفته بوده. بسته آب نبات به عنوان مدرک برچسب گذاری میشه تا بعدن اون رو برای اثر انگشت بررسی کنه. پلیس خیلی زود میفهمه که به جز اثر انگشت قربانی، اثر انگشت دیگه‌ای هم روی بسته آب نبات وجود داره. محققان هزاران مدرک رو جستجو کردند و در نهایت به یک اسم رسیدن. دانیل کامارگو باربوسا. در فوریه 1986، توی همون زمانی که پلیس متوجه شده بوده قاتل کیه، یک گشتی پلیس توی نزدیکی منطقه‌ای که جسد گلوریا پیدا شده بوده به یک مرد مشکوک میشه. به نظرش رفتار این مرد یه جورایی عجیب بوده. افسر مرد رو صدا میکنه تا اون رو بازرسی کنه. افسر پلیس عکس یکی از جسدهایی که تازه پیدا شده بوده رو توی جیب اون مرد پیدا میکنه. اون مرد کسی نبوده جز دانیل کامارگو باربوسا. اونها دانیل رو دستگیر میکنن و شروع میکنن به گشتن وسایلش. پلیس با گشتن وسایل دانیل، لباسهای خونالود دزدیده شده از الیزابت، آخرین قربانی اون رو پیدا میکنه. دانیل چند دقیقه قبل اون رو کشته بوده و حتی یک تکه از اندام جنسی الیزابت رو هم بریده بوده و توی چمدونش نگه می داشته. توی این چمدون یه چیز جالب دیگه هم بوده. یک نسخه از کتاب جنایت و مکافات فئودور داستایوفسکی که دانیل اون رو توی حبس در گورگونا به دست آورده بوده. همه چیز با شهادت یک زن محلی به اسم ماریا الکساندر ویلز که تونسته بوده از دست اون فرار کنه تموم میشه. اون دستگیر میشه و تحت بازجویی‌های شدید قرار میگیره. اون به تمام قتل‌هایی که مظنون به ارتکاب اونها بوده اعتراف میکنه. چند قتل دیگر رو هم اضافه میکنه. قتل‌های اعتراف شده به زودی به 72 نفر میرسه. پلیس از اون میپرسه که آیا میتونه محلی که قربانی‌ها رو اونجا رها کردن رو نشونش بده. اون با کمال میل قبول میکنه و پلیس رو به محل بدن قربانی‌ها میبره. اون جسدها رو نشون میداده و جزئیات جنایت‌های سادیستی خودش رو توضیح میداده، در حالی که خون سرد بوده و هیچ احساس پشیمونی توی رفتارش وجود نداشته. در سال 1989 اون مجرم شناخته میشه و به 16 سال حبس محکوم میشه. اگه براتون سواله که چرا 16 سال حبس برای این اندازه جنایت، این همون نکته است که اول اپیزود گفتم. اکوادور بیشترین سال حبسی که به کسی میده 16 ساله و این آدم اشد مجازات توی اکوادور رو گرفته بوده. اون توی زندان گارسیا مورنوکیتو زندانی میشه. دقیقا همون زندانی که پدرو لوپز مشهورترین قاتل زنجیره اکوادور هم اونجا نگهداری میشد. اون توی زندان ادعا میکنه که مسیحی شده و توبه کرده. طبق چیزی که از تاریخ ها میدونیم، اون سال 2005 قرار بوده که آزاد بشه. اما اوضاع اینطوری پیش نمیره. در 13 نوامبر 1994 کامرگو توی سلول خودش نشسته. یک زندانی جدید به نام جوانی نوگوئرا جارامیلوی 29 ساله وارد زندان میشه. میاد جلوی اون. اون دنیل رو وادار میکنه جلوش زانو بزنه. نوگوئرا بعد از گفتن جمله زمان انتقام فرا رسیده به اون 8 بار چاقو میزنه و برای یادگاری گوش اون رو میبره. نوگوئرا گوش رو به نگهبانها نشون میده و ادعا میکنه که یکی از اقوام نزدیکش از قربانیان کامارگو بوده و حالا اون تونسته انتقامش رو بگیره. هیچ کس نبوده تا جسد کامارگو رو از زندان تحویل بگیره. اون رو توی یک گور دست جمعی در گورستان الباتان کیوتو به خاک میسپارن. اون زمان مرگش 64 سال سن داشته. یک سری چیزها در مورد این آدم هست که گذاشتم آخر اپیزود بگم. این قاتل باهوش بوده. توی جوان 1986 فرانسیسکو فبرس کوردرو روزنامه نگار روزنامه امروز موفق میشه مصاحبه‌ای با کامارگو ترتیب بده. این مصاحبه خیلی سخت بوده چون پلیس همه دسترسی‌ها به اون رو قطع کرده بوده. البته کامارگو هم اونقدر غرق لذت شهرتش بوده که گفته بوده پول زیادی میگیرم تا با خبرنگارا مصاحبه بکنم. فرانسیسکو هم از اون باهوش‌تر بوده. اون وانمود میکنه که یکی از اعضای تیم روانشناسی دادگاهه. اینجوری میتونه راحت سوالهاش از اون بپرسه و باهاش حرف بزنه. فرانسیسکو درباره اون میگه شما وقتی باهاش صحبت میکردی با یک آدم باهوش و عجیب روبرو بودی. اون برای همه چیز جواب داشت. میتونست از خدا و شیطان به طور یکسان صحبت بکنه. اون به خوبی از هسه، وارگاس یوسا، گارسیا مارکز، گیمارش روزان، نیچه، استاندال، فروید و یه عالمه اندیشمند دیگه اسمی برد و دربارشون حرف میزنه. فرانسیسکو میگه همه ی دانش اون نتیجه 10 سال مطالعه کردنش توی دوران حبسش توی جزیره گارگونا بوده. اما چیزی که در مورد این قاتل هولناک مشهور به سادیست الچارکیتو وجود داره اینه که در اعترافاتش به پلیس میگه من دختران باکره را انتخاب میکردم چون گریه میکردن. این کار باعث لذت بیشترم میشد. نظر شما درباره این قاتل هولناک چیه؟ خوشحال میشم نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک ماجراها و ویدیوها علاقه دارید، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. وقتی زنگوله رو فعال میکنید، هر بار ما ویدیو بذاریم براتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید از اولین نفرایی باشید که ویدیوی ما رو میبینن. در ضمن، ما روزهای زوج هفته ساعت 11 شب ویدیو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومده علاوه بر لایک کردنش اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. بزرگترین کمک شما به ما اینه که ما رو به دوستان و آشناهاتون و کسایی که به این سبک ماجراها علاقه دارن معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم شاد باشید.